دوست و شنونده گرامی، برای حمایت از سریال داستانی احزار میتونید به وبسایت هامی باش که لینک اون رو در صفحه اصلی سریال در اپلیکیشن کست باکس و صفحه اینستاگرام سریال براتون قرار دادیم مراجعه و ما رو در ساخت ادامه این سریال همراهی کنید. تیم اجرایی سریال داستانی احزار شما را به شنیدن این قسمت دعوت می کند.
نویسنده و کارگردان مجید زرین، در استودیو زرین. قسمت 12.
هر وقت بارون میاد یاد شما میفتم. مامان عاشق راه رفتن زیر بارون بود.
سال هاست که شما را از دست دادم. مامان، یادت به هم میگفتی یه روز وقتی بزرگ شدم رازی رو برام تعریف میکنی که زندگیمو تغییر میده؟ بابا، کاش که هیچ وقت منو به اون کالج نمیفرستادی. آخرین نامه ای رو که برام فرستادین موقعی به دستم رسید که دیگه شما زنده نبودی. اینقدر دلم براتون تنگ شده بود که به جای شرکت توی جشن پایان دوره تحصیلیم یه بلیت گرفتم و با سرعت خودم رسوندم به اینجا، غافل از این که قرار سنگ قبرتون رو به جای خودتون بغل کنم. شما از خودتون گذشتین و هزینه مداوای بیماریتون رو خرج تحصیل من کردین. کاش که حداقل میدونستم که درگیر چه بیماری شده بودین. توی تمام این سالها که من مشغول درس خوندن بودم و هیچ دغدغه ای نداشتم، شما اینجا داشتین ذره ذره آب می شدین. ماما، امروز پسرت به ظاهر توانمندتر از گذشته است. این یه دروغ و واقعیت اینه که امروز پسرت ناتوانترین آدم این دهکده است. شاید بتونم درد هر کیو یه جوری آروم کنم، اما توی درمون خودم موندم. روحم آروم نمیشه. چی میخواستی به هم بگی؟ اون راز چی بود؟ علت این کابوس هایی که هر شب میبینم چیه؟ اون زنی که توی خوابم با گریه اسم خانواده ادلین رو میاره و فریاد انتقام داره کیه؟ اون مخروبه‌ای که توش نوزادی از مادرش جدا میشه کجاست؟ بخش گم شده ای از گذشته که توی ناخودآگاه همه خواب و خوراک و ازم گرفته. بابا، من انقدر حقیر شدم که از یه بچه دزدی میکنم. دوستشو گول میزنم و وعده دیدار با معشوقشو بهش میدم که با هم همکاری کنه. توی تمام این سالها به تمام علوم غریبه، تلسمات و جادو و هر کوفت و زهرماری اشراف پیدا کردم الا ارتباط با ارواح. خیلی از مهارت‌های الانم و انگار از قبل توی وجودم داشتم. خیلی هاشونم کمتر از یه حرکت ذاتی براش وقت گذاشتم و قدرتشو به دست آوردم. اما این لعنتی، ارتباط با ارواح، مدیومی، این پسر ویکتوری انرژی مدیومی داره که اگه اون روز لیلیان مسخره بازی در نمی آورد، تا حالا یه ارتباط خوبی باش برقرار کرده بودم و تونسته بودم که متقاعدش کنم یه احضار برام انجام بده. اما نشد. البته من ناامید نمیشم. اگه تمام درها رون بسته بشه، اینقدر میگردم تا یه در باز پیدا کنم. مامان، بالاخره احضارت میکنم. لحظه دیدارمون نزدیکه. این سی تا نوارم. دکتر جکسونم، بفرمایین.
سلام، خوب هستی؟
مونیکا؟
دکتر، صدامو داری؟
ها؟ آره، صداتو دارم. من خوبم، مرسی. الان بهتری؟
ممنونم. صبح که از خواب پا شدم، مامانم گفت که شما تا نزدیکی یه صبح بالای سرم بودین و برای بهتر شدن حالم خیلی زحمت کشیدین. خواستم ازتون تشکر کنم.
خوشحالم که صداتو میشنوم و همین که الان خوبی برای من کافیه. نیاز به تشکر نیست، من وظیفه‌مو انجام دادم.
فقط یه مسئله.
چی؟
آخرین چیزی که از دیروز یادمه اینه که داشتم توی آشپزخونه به مامان توی درست کردن شام کمک میکردم. این طبیعیه به نظرتون دکتر؟
دیروز گذشت دیگه، چیشو میخوای به یاد بیاری؟ فکر کن یه چند ساعتی گرفتی خوابیدی و استراحت کردی. همین.
دکتر واقعا ازتون ممنونم. تو این مدت وقت و بی وقت این مزاحمتون شدم. خیلی در حق من و ویکتور خوبی کردیم. امیدوارم بتونم محبتاتون رو جبران کنم.
این چه حرفیه؟ کاری نکردم. هر وقت هر زمان که فکر کردی به کمک کسی نیاز داری میتونی روی من حساب کنی.
ممنونم ازتون دکتر. روز خوبی داشته باشی.
همچنین.
خدا حافظ.
خدا حافظ. این دختر چه آرامشی توی صداش داره. آدم از حرف زدن باهاش سیر نمیشه.
Lily, take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Now there's still a place for people like us. The same blood runs in every hand. You see, it's not the wings that make the angel. Just have to move the bats out of your head. In any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, easy as a kiss, we'll find an answer. All your fears back in the shade. Oh, don't become a ghost with. any town, off any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide.
خواستم بکنم آها نوارا خیلی کنجکاوم بدونم چی داخلشون ضبط شده. یادم مونیکا میگفت نوارا سریالی هن. پس باید دنبال شماره یکش بگردم اصلا ببینم این شماره هاشو کجاش زده. آها اینه هاش. این که شماره 6ه، این 20ه، اینهاش شماره 1.
سلام، اسم من روبرت. از امروز تصمیم گرفتم تا کلیه تحقیقات، نتایج آزمایش‌ها، احضارها و ارتباطاتم با ارباح رو ثبت کنم. یادگاری از من باشد برای آیندگان و یا شاید چراغی برای روشن کردن راه حقیقت‌جویی دیگر. اولین مسئله‌ای که به اون می‌پردازم اینه: آیا روح وجود داره؟ درباره موجودیت روح اغلب دچار شک و تردیدن و این شک در بیشتر موارد به این علته که درست نمیدونن اهمیت روح چیه. در مواقعی هم که مشکلی در اثر ظهور موجودات نامرئی به وجود میاد، بلافاصله اون اتفاق رو به اجنه نسبت میدن. اجنه ها رو در آفرینش موجوداتی غیر از انسان میشناسن و شاید هم وجودشون رو زائد و غیر ضروری میدونن. بیشتر مردم اجنه ها رو بر اساس داستان های عجیب و غریبی که در دوران کودکی شنیدن توی ذهنشون تصور میکنن. این در حالیه که اگه شاخ و برگ های اضافی رو حذف کنیم، شاید تازه بشه به واقعیت داستان رسید. حیف که متاسفانه فقط جنبه های بیمعنی و اغراق آمیز این داستان ها به یاد بچه ها میمونه و بعد از اینکه بزرگتر میشن به کل منکر همه چیز میشن. درباره ماهیت و خصوصیات اجنه، اونطور که در ذهن عوام شکل گرفته، فعلا بحثی ندارم. فقط میتونم خیلی کوچیک به این نکته اشاره کنم که قبول موجودیت اونها مستلزم اعتقاد به موجودیت یک موجود زیشعوره که باید خارج از ماده و مستقل از اون باشه. در ادامه بحثی که مورد نظرمونه، پیشنهاد میکنم که به طور موقت فرض کنیم که هر انسان زنده یک روح داره که از ماده مستقله و این روح بعد از مرگ جسمانی هنوز موجودیت داره و کماکان شخصیت خودش رو حفظ میکنه. حال اگر موجودیت روح و بقای شخصیت اون رو بعد از مرگ بپذیریم، ناگزیریم که مواردی رو که در ادامه به اون میپردازم هم قبول داشته باشیم. یکی این که ماهیت روح غیر از ماهیت بدنه، چون همین که از بدن جدا میشه دیگه عاری از خواص مادی میشه، و دیگر این که روح باید آگاه به خیشتن باشه، چون براش احساس شادی و غم قائلیم، وگرنه موجودی بی‌حس خواهد بود که در آن صورت وجود یا عدمش یکسانه. هر وقت این دو نکته رو پذیرفتیم، تازه باید تحقیق کنیم که روح بعد از ترک جسم مادی به کجا میره و چی میشه. در ادیان گفته شده به بهشت یا جهنم میره. خب حالا پس باید تحقیق کنیم که این بهشت و جهنم در کجای جهان قرار دارند. معمولا بهشت رو در بالا و جهنم رو در پایین تعریف می کنند. در این صورت زیر و بالای جهان چه مفهومی داره؟ همه می دونیم که زمین کروی شکله و حرکت اجرام آسمانی به شکلیه که هرچی الان در بالای سر ما قرار گرفته 12 ساعت بعد زیر پامون قرار می گیره. لفظ زیر رو گاهی به اعماق زمین هم نسبت می دن. پس در این صورت باز باید تحقیق بشه که با وجود حفاری های بسیار عمیقی که به منظور زمین شناسی تا به حال انجام شده، چرا هنوز موفق به کشف آثاری از جهنم نشدن؟ از لحاظ علمی مسلمه که زمین مرکز جهان نبوده و نیست. حتی خورشید فقط یکی از میلیون‌ها ستاره درخشانه که در فضای بیکران شناوره و هر کدوم مرکز یک منظومه هستند. پس اون آسمون‌های مطبق یا گردون‌های هم مرکز کجا رفتن؟ کره خاکی ما در مقایسه با فضای بی نهایت عظیمی که در اون قرار داره یک جزء بسیار ناچیز به شمار میاد. در این صورت اون همه جلال و افتخاری که بشر براش قائل بوده حالا تبدیل به پوچ شده. این ذره ناقابل که نه از لحاظ عظمت و نه از حیث موقعیت هیچ گونه مزیتی بر سایر کرات نداره، چطوره که در بین تمام منظومه ها و از میان تمام سیارات عالم بیکران به عنوان تنها مسکن موجودات هوشمند برگزیده شده؟ آیا عقل سلیم میپذیره که این همه عظمت و بیشماری کرات آسمانی و نظم موجود در دنیای لایتناهی همگی بی مصرف و بدون هدف بوده؟ منطق در این زمینه حکم میکنه که بسیاری از عوالم دیگه هم باید مثل زمین ساکنانی داشته باشه. اما اگر حقیقت اینجوریه، پس ساکنان این عوالم وقتی میمیرند روح اونها هم به دنیای ارواح منتقل میشه. در این صورت که تعداد مراجعین دنیای روحی از اونی که ما تصور میکردیم خیلی خیلی بیشتره. حالا باید دید که این همه روح کجا ساکنند و چی میشن؟ موضوعی که مسلم هستش اینه که فرضیه تجمع ارواح در یک مکان معین و محصور به هیچ وجه با معلومات علمی قابل تطبیق نیست. اما فرضیه دیگه‌ای هم هست که بر اساس استدلال منطقی میگه ارواح در یک مکان معین و محدود محبوس نیستند و در فضای جهانی زندگی میکنند. به این صورت که در میان دنیایی نامرئی زندگی میکنیم که از هر طرف ما رو در بر گرفته و تماس دائم با ما داره. در واقع چیزی که غیر ممکن و خلاف عقل باشه در این حکمت دیده نمیشه. فقط یک نکته میمونه و اونم اینه که تکلیف مجازات ها و پاداش هایی که ازشون محل های اختصاصیشون رو گرفتیم چی میشه؟ جواب من اینه که ارواح در نتیجه اعمالشون اونقدر احساس ناراحتی یا شادی درونی میکنن که لذت های بهشت و یا حتی دردهای جهنم در مقابلش خیلی ناچیزه. هر وقت بگیم که سرنوشت و آینده هر کس موکول به کیفیت اخلاق و رفتاری که از خودش بروز میده، به این نتیجه میرسیم که هر روح بر حسب میزان ترقی و تعالی خودش اموری رو که از نظر ارواح عقب مانده دشواره کشف و درک میکنه و هر کشف جدید منبعی از شادی و لذت رو براش به همراه داره. یک نکته دیگر رو باید اضافه کنم و اون اینه که ارواح به مقام بالای خود دسترسی پیدا نمی کنن مگر با کوشش فراوان. هر روح موظفه به تابعیت از قانون تکامل همگانی به یک سلسله تجربیات دشوار و ناگوار جسمانی تن بده تا وقتی که مدارج ترقی رو یکا یک پشت سر بذاره. فرشتگان همان ارواحی هستند که مقامات تعالی رو پشت سر گذاشتند، در تمام جهان پراکندند و به فعالیت مشغولند و بی نهایت خوشحال از وظایفی که به عهده دارند. فقط بدین صورته که میشه نشاط و سعادت ارواح پاک رو به فراخور هدف و مقصودی عالی و مفید توصیف نمود. وگرنه هرگاه نیکان را برای ابد اسیر تماشای سیر آفرینش و مدح و ثنای پروردگار تصور کنیم، عیناً مشابه این خواهد بود که در ذهنمون اونا رو محکوم به بیهودگی ابدی کرده باشیم. اجنه و شیاطین همان ارواح انسانهای عقب مانده و پلیدی هستند که هنوز موفق به تصفیه و ترقی نشدند. اما اونها هم فرصت دارند که مثل ارواح دیگه مدارج ترقی رو به مرور طی کنند. این توضیح در مقابل کرامت و عدالت مطلق پروردگار قطعاً موجه تر از اونه که گفته بشه خداوند رحیم موجوداتی ذاتاً خبیث به وجود آورده که تا ابد محکوم به بد کردن هستن. بله، موجوداتی که در عالم نامرئی به سر میبرند همون ارواح جسمانی هستند که بعد از پایان حیات مادی ترک کالبد کردند و به هم نوعان خود در فضای لایتناهی پیوستند. خب، موضوعاتی رو که تا این لحظه باهاتون در میون گذاشتم نظریه‌ای بود که قطعاً منطقی تر از نظریات متداوله و از لحاظ علمی و عقلی نمیشه به کلی اون رو مردود دونست. هستند گروه های زیادی که به وجود روح در انسان زنده ایمان دارند. موجودیت روح آزاد از جسم رو هم قبول دارند، اما امکان تماس و ارتباط با ارواح رو انکار می کنند، چون معتقدند که موجود غیر مادی هرگز قادر به ایجاد ارتباط با دنیای مادی نیست. این انکار مطلق نتیجه بی اطلاعی از ساختمان و ماهیت حقیقی روح، چون ارواح رو به غلط و بدون هیچ مجوزی موجوداتی مبهم و مجرد و کاملا معنوی فرض می کنند. بهتر اول وضع روح رو وقتی که هنوز حیات جسمانی داره بررسی کنیم. شکی نیست که رکن اصلی در انسان زنده روحه که وجود متفکر و دائمیه. بدن مادی برای روح به منزله لباس و ابزاریه که وقتی فرسوده میشه ترکش میکنه. اما به غیر از بدن ظاهری و خشن مادی که قابل رؤیت و لمسه، روح یک پوشش نیمه مادی هم داره که واسطه تماسش با قالب بدنه. وقتی که مرگ فرا میرسه، روح قالب ضخیم مادی رو ترک میکنه. اما پوشش نیمه مادی که روان پوش نامیده میشه، همچنان همراه روح باقی میمونه. این پوشش لطیف نیمه مادی که هیبت انسانی داره، قالبی سیال و بخار ماننده که هرچند در حال عادی برای ما قابل رؤیت نیست، ولی از بعضی خواص ماده برخورداره. در این صورت نمیتونیم روح رو یک نقطه موهوم یا یک جوهر غیر محدود در نظر بگیریم. اتفاقا روح موجودی است دارای حدود و شکل معین و مشخص که اگر قابل رؤیت و لمس می بود، شباهت کامل به یک انسان زنده داشت. با این تفاسیر روح میتونه بر روی ماده اعمال اثر کنه. درسته که هنوز به خوبی از ماهیت ذاتی روانپوش مطلع نیستیم، اما اگر تحت ارادهی هوشمند هدایت بشه، میتونه همون آثار نیروهای سیال متعارف رو به وجود بیاره.
روبرت، خیلی دوست دارم بدونم الان کجاست. چه جوری به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده؟ چه بلایی سرش اومده؟ کل خانواده عدلین تو اون حادثه آتش سوزی مردن. باید اطلاعات بیشتری ازش به دست بیارم. قدیمی ترین آدم این دهکده پدر آندرست، هرچند که خیلی مشتاق روبرو شدن باش نیستم. تحمل نگاه های نافذش رو واقعا ندارم، اما شاید بد نباشه قبل دیدن پدر آنره یه سر به اون زیرزمین زیر انباری بزنم. آره، این فعلا بهتره.
دکتر جکسون.
کیه؟
آرتورم. پدر آنره میخوان شما رو تو کلیسا ببینن.
یکم بهم زمان بده تا آماده شم.
این نوارا رو کجا بذارم؟
الان میام در رو باز میکنم.
دکتر جکسون، من باید سریع برگردم. متاسفانه نمیتونم منتظرتون بمونم. فقط اومده بودم که پیغام پدر آنده رو برسونم. توی کلیسا میبینم اتون. خداحافظ.
باشه تو برو. منم سریع خدا رو میرسونم. خداحافظ.
خدا رو شکر به خیر گذشت. پدر آنره چی کارم میتونه داشته باشه؟ تا حالا پیش نیامده بود که آرتور رو بفرسته دنبالم. فقط امیدوارم که قضیه مونیکا به گوشش نرسیده باشه. سلام پدر.
بس بالاخره آمدی دکتر. میبینی فرزندم، هر وقت میخوای از یه موضوعی فرار کنی انگار بیشتر و بیشتر بهت نزدیک میشه.
کدوم موضوع پدر؟ من از چیزی فرار نمی کنم.
چرا؟ از خودت، از درونت، از افکارت، از ناخودآگاهت، یا شایدم از من.
پدر، آخه چرا باید از شما فرار کنم؟ من مشکلی با شما ندارم.
که با من مشکل داری یا نه شو نمیدونم، اما این که چرا داری از خودت فرار میکنی رو خوب میدونم. بیا جلو فرزندم. چرا اون عقب وایسادی؟ بیا. دستاتو بده به من، چشماتو ببند. درست زدم. اونی که بیشتر از همه باش درگیری ناخودآگاهته. مسئله این که ذهنتو درگیر کرده درسته؟
نه.
چی شد فرزندم؟
شما دارین بدون اجازه وارد ذهن من میشین.
همونطور که تو بی اجازه کلیسا و من ارواح پاک و تسخیر میکنی.
اصلا متوجه حرفاتون نمیشم. راجب چی دارین صحبت میکنین؟ شما الان دارین منو متهم میکنین؟
فقط فکر نکن که حواسم بد نیست.
اما شما دارید راجب من اشتباه فکر میکنین.
تد، تو این فرزندم چه بلایی سرت اومده؟ تو رو به این حال روز انداخته.
شیطان اونا برگشتن دیده دیگه امنیت نداره.
آروم باش فرزندم. آرتور.
بله پدر.
یکم آب بیار برای تد. سری باش لطفاً.
باشه پدر. ناقوسا رو به صدا در بیارم؟
نه، فعلا دست نگه دار، برنامه رو واکول میکنیم به بعد. فعلا به صلاح نیست مردم تد رو ببینن.
آخش
خب فرزندم، اگه الان حالت بهتره بذات میخوام که خیلی آروم و شمرده برام تعریف کنی، ببینم دقیقا چی دیدی و چه اتفاقی افتاده.
با جک و فرانک و آلن رفته بودی شکار خوبی هم داشتیم. شب یه تیکه گوشتی که زد بودیم داشتیم کباب می کردیم. عالم رفته بود که طلب بذاره. صدای پا شنیدیم. یکی داشت دورمون میچرخید. سری توفنگامونو برداشتیم. یه دفعه متوجه حرکت یه چیزی پشت بوته شدم. یه صدای زوزه، شایدم ناله خفیفی میومد. برگشتیم به سمتش. بوته ها خیلی تکون میخورد، ولی معلوم نبود چه موجودی پشتشه. هیچ چیزی به سمت ما نمی اومد. من نمیخواستم شلیک کنم. اینقدر جک و فرانک گفتن که شکار تا آخر به سمت اون بوته ای که جلو بود شلیک کردم. بعد جک رفت که شکاری که زدیم رو بیاره، اما بر نگشت. فراک رفت دنبالش، اون بر نگشت. توفنگ رو برداشتم و رفتم وسط بوته ها. آلن رو دیدم که دست و پا و دهنش رو بسته بودن، مرده بود. جک و فراک غرق خون بودن، با چاقو زد بودنشون. یک شونو خرخرشو بریده بودن، یکیشو یه چیز عجیب غریبی به بالای سر عالم بود، داشت با چاقو دست و پاشو میبرید. هرچی صداش میکردم انگار اصلا نمیشنید. خواستم بهش شلیک کنم که یکی از پشت زد تو سرم. وقتی بهوش اومدم هیچ جنازه ای اونجا نبود، نه اثری از عالم بود، نه جک، نه فرانک، حتی یه قطره خونم رو زمین نبود. اونا برگشتن دکتر شیاطین، من خودم دیدمشون تک تکم اونو میکشن پدر. دیگه این دهکده امر نیست.
کجا اتراق کرده بودین؟
نرسیده به رودخونه، چادرامون هنوز همون جاست.
آرزور
میکشن. شایدی.
بله پدر.
یا فرزندم پدرو تا خونه جمرایی کن، تا با بزگتم بکن که از مسیری ببریش که هیچ کنوم از احالی شما رو نبینن. همونجا هم بیشش بمون تا خبرت کنم.
چشم پدر.
یکم بهش برس، هر وقت خودش اومد خبرم کن، فقط قبل از اون نظر کسی ببیندش. آره جا بودنش با این وضعیت و حالا روزی که داره زلا هیچ کدوممون نیست. آره
آروم باش پسر، گریه نکن، ما مواظبتیم. پاشو خودم همراهیت میکنم تا خونه. دست منو بگیر. بلنشو. آفرین.
شیطان برگشته، اون ما رو زنده نمیذاره، تک منو میکشه. من میدونم.
حالت خوبه؟ میتونی رو پات وایسی؟
برو فرزندم، خدا رو یاد کن تا آروم بگیری.
پدر اگه اجازه بدین من برم یه تحقیقی بکنم. این جایی رو که میگفت کاملا بهش اشراف دارم. جنگل زیاد میرم، البته بیشتر برای جمع‌آوری گیاهای دارویی ها. به این کار خیلی علاقه دارم.
حتما درک میکنید که اساسیت این موضوع برای من چقدر مهمه.
بله پدر، به نظر من بهترین کار رو کردیم. تا روشن شدن کامل این موضوع بهتر اهالی چیزی ندونن.
پس منتظر نتیجه های تحقیقات شما هستم.
حتما دقیق و موشکافانه این مسئله رو بررسی میکنم. مطمئن باشین. فعلا
دکتر جکسون، هر وقت با خود تو افکاری که توی سرت داره کنار اومدی، بیا بیشم تا موضوعی رو برات تعریف کنم که فکر میکنم شاید جواب بخشی از سوالات توی ذهنت رو بتونی ازش بگیری.
پدر شما چی از گذشته من میدونی؟